جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنونده های عزیز رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار با شما خواهم بود در کنار دوستان و همکارانم با برنامه امشب بدون خط خوردگی. و اما در برنامه امشب با این عناوین و موضوعات در کنار شما خواهیم بود. در پرونده ویژه در خصوص سفر رئیس جمهور به نیویورک گفتگو خواهیم کرد. به مناسبت هفته دفاع مقدس با موضوع ترویج فرهنگ دفاع مقدس راهبرد مقابله با جنگ نرم گفتگو می‌کنیم. موضوع پرونده هفته الزامات ایمنساز در معادن خواهد بود. نقشه راه نابودی رژیم خبیث صهیونیستی موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. آخرین موضوع هم جنگ در غرب آسیا و انتخابات آمریکا. و اما سوال پیمکی برنامه امشب بدون خط خوردگی که شما هم میتونید از طریق 301035 پاسخگو باشید و یا نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالب خودتون رو مطرح بکنید. بفرمایید در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی دولت و شخص وزیر خارجه دارید؟ گزینه یک، از راه زتمندانه تحریم ها را بردارد. گزینه دو، در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کند. و گزینه سه، هر دو مورد. فقط کافیه که یک عدد برای ما بفرستید و اون هم عدد گزینه مد نظرتون است. شما از شما خواستیم بفرمایید که در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی دولت و شخص وزیر خارجه دارید؟ گزینه یک، از راه زتمندانه تحریم ها را بردارد. گزینه دو، در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کند. و گزینه سه، هر دو مورد. 301035 سامانه پیام کوتاه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی و برنامه امشب. در پرونده ویژه در خصوص سفر رئیس جمهور به نیویورک گفتگو خواهیم کرد. اولین حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل که در این خصوص با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم. آقای دکتر زهروند، سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، متشکرم. اولین حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل چقدر در این مقطع زمانی مهمه و اهمیت داره؟
حالا چه داره؟ از یه دو جنبه اهمیتش میشه گفت فوق‌العاده است. یکی شرایطی که ما الان توش قرار داریم و ایران هم به هر حال به عنوان یک بازیگر اثرگذار و تعیین کننده در خاورمیانه، در غرب آسیا،
بله،
این همه میخوام بشنون و ببینن روایت ما از آنچه که در طی این یک سال گذشته در غرب آسیا اتفاق افتاده، ابهاماتی رو که در مورد نقش ایران ایجاد کردن در مباحث مختلف، موضوع اوکراین و جاهای دیگه،
بله،
و همچنین ایستادگی ایران و حمایت تمام قد ایران از مردم فلسطین و مردم مظلوم و بیدفاع غزه. این یک از این زاویه هست که اهمیت داره. اهمیت دیگرش این که به هر حال یه دولت است که اولین سفرش رو داره انجام میده. همه میخوام بشنون ببینن که رئیس جمهور که سکاندار دولت جدید هست چه نگاهی داره به مسائل منطقه، مسائل بین المللی، و به هر حال چه تفاوتی داره با دولت قبلی و چه برنامه‌ای رو داره برای اینکه بخواد در واقع ایران رو در شرایط جدید راهبری کنه.
بله.
و نگاهش به سوالات و ابهامات موجود چگونه هستش. این هم خیلی نکته مهم هست. یه بخشم در همین ارتباط برمیگره به ایرانیانی که در غرب هستن و به ویژه در ایالات متحده هستن، جمعیت خب مهم و چشمگیری هستن. آورده ایشون و پیام ایشون به در واقع هموطنان ما در آمریکا چیست و مسائل سیاست خارجی قطعا یکی از مسائل سرلیز خواهد بود که در همکاری با غرب، همکاری با چین، همکاری با روسیه، نگاه ایران به آسیا، نگاه ایران به غرب و به اروپا و به آمریکا، مسئله تحریم ها، مسئله برجام، و میگم یک فهرست بلند بالایی هستش که برای ما هم بدن که جناب آقای پزشکیان که سکاندار دولت چهاردهم هست
به
پاسخی رو آماده کرده و داره.
نکته دیگر آقای دکتر زهروند، این که مواضع ایران در این نشست چه پیامی برای دوستان ما و چه هشداری برای دشمنان ما خواهد داشت؟
برای دوستان که خب باز دوستان دور و نزدیک داریم دیگه.
بله.
دوستان قدیم و جدید داریم، اما مهمترین دوستان ما دوستانی هستن که در کشورهای همسایه هستن و همچنین در کشورهای جهان اسلام و جهان عرب و کسانی که ایران رو و گفتمان ایران رو عنوان محور انقلاب و محور مقاومت میپسندن و توجه دارن، اینها در رأس دوستان ما هستن. و دوستان دیگری که در محیط بین الملل هستن، دوستی و دشمنیشون معمولا بسته به اقتضای زمان و منافعشون هست، میتونن امروز دوست باشن فردا جور دیگری، بنابراین ما باید این تیف‌بندی کنیم. اما در رأس این فهرست رو ما باید کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای اسلامی و منطقه رو ما به عنوان دوست در نظر بگیریم. البته دوستی ها در مسیر همکاری ها هستش که ضعف و قوتش آشکار میشه و هر چقدر پایاتر باشه قطعا مسیر دوستی هم مطمئن تر هستش و دستاورداش هم بیشتر. حالا برای انتظار دارم ببینن که آیا ایران همچنان پا به قرص و مستحکم پشت سر جریان مقاومت هست، آیا مسئلهش که جنبه های هنجاری و ارزشی داره آیا کماکان روی اون میسته و یا اینکه میخواد در بدل رفع تحریم ها و غیره و زالج این رو در واقع یه مقدار تعدیل کنه، آیا اهل معامله است سر اصول و ارزش ها و یا نه. این نکات مهمی است که همواره طرفداران انقلاب اسلامی نگاهشون به ایران از این زاویه است که ایران چقدر روی این قضیه پایمردی داره و ایستاده. این هم یک نکته.
بسیار خوب آقای دکتر زهروند. یه موضوع دیگه که حالا این روزها به ویژه خیلی خیلی در همه مجامع و خبرگزاری ها و همه حوزه ها مطرح و راجبش صحبت میشه، بحث مهم غزه و فلسطین و لبنان هست و اینکه مواضع ایران چه فضایی رو در نظام جهانی در این خصوص ایجاد خواهد کرد.
ببینید ما چه حالا بخوایم چه نخوایم، واقعیتش این هستش که تحولاتی که ما در غرب آسیا شاهدش هستیم تحت عنوان مقاومت، که حالا طرف مقابل ما که بگیم رقیب و یا دشمن بهش میگن حوزه نفوذ، همین رو متأثر از در واقع گفتمان انقلاب اسلامی است دیگه.
بله.
بنابراین الان خیلی میخوام ببینم که ایران در موضوع غزه به حال چه نقشی داشته و داره. خب نقش ایران نقش حامی بوده و هست، نقش الهام بخشه. ما فراموش نکنیم غزه عمدتا از برادران مسلمان اهل سنتن و لذا اینجا ما بحث هلال شیعی و شیعه‌گری نداشتیم، چیزی که قبلا ما رو باز سعی میکردن متهم کنن یا به عبارتی تفکر انقلاب رو تجزیه کنن به انقلاب اهل تشیع و در مقابلش هم بگن انقلاب اهل سنت که طالبان مثلا. نه، لذا این گفتمان امروز نشون میده کارآمدیش رو و اینکه اسلام به ما و اسلام و مسئولیت و رسالتی انقلاب اسلامی در قبال مسلمان ها داشته و داره و حتی مستضعفان. یعنی شما در آمریکای لاتین هم همین صداقت و همین نگاه رو میبینید، در حرکت مرحوم شهید حاج قاسم ما در سوریه هم شاهد بودیم، در عراق هم شاهد بودیم که به هیچ عنوان این مرزبندی رو ایشون نداشت و حتی از ایزدی ها تمام قد دفاع کردند و همچنین نقشی که اونجا به مورد اجرا در آوردن. و لذا میخوام بگم این تفکر تفکری است که امروز میپسندن دنیا. و از این زاویه میخوام بگم اینم کار جناب آقای پزشکیان کار سنگین و حساسی است و با ظرافت و اصلی با نگاه به رعایت مسائل امنیت ملی این ملاحظات رو هم بیارن، چرا که منافع ایران و منافع ملی ما در چارچوب منافع جهان اسلام هم تعریف میشه، یعنی در تعارض نیست، هم راستایی وجود داره بین تهدیدات ما و فرصت‌های ما. تهدید عراق تهدید ماست، فرصت ما فرصت عراقه، همین در سوریه هست، همین در لبنان هست، همین در غزه هست. دوستانی که امروز در غزه پای مردانه ایستادن و مقاومت میکنن در مقطعی شاید تحلیل دیگری داشتن در ابتدایی که در سوریه جریان تکفیری روی کار اومد، روی صحنه اومد و اون فجایع روی آفرید، شاید اون موقع نگاهی دیگری داشتن، ولی خب الان به این نظر متیقن شدن که نه، انقلاب اسلامی انقلابی است برخواسته از آموزه های قرآنی و حرکتش در سمت در واقع آرمان های قرآنی است.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر زهره. شبتون بخیر، زنده باشید و خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص سفر رئیس جمهور به نیویورک گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده محترم مجلس شورای اسلام. ما بفرمایید که در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی دولت و شخص وزیر خارجه دارید؟ گزینه یک، از راه عزتمندانه تحریم ها را بردارید. گزینه دو، در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کنید. گزینه سه، هر دو مورد. 301035 سامانه پنج پو تایم است. صابر از تهران گفتن که رئیس جمهور با گفتگوی مسالمت‌آمیز تحریم ها را بردارد. از لرستان آقای خانم سوری گفتن که گزینه گفتن هر دو مورد. شنونده دیگه‌ای به شماره 916-2565 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد. شما به ما بگید که در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی و البته شخص وزیر خارجه دارید. 301035 گزینه 1، از راه عزتمندانه تحریم‌ها را بردارد. گزینه 2، در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کند. گزینه 3، هر دو مورد. 312-78-93 آقای کوشکی از تهران گفتن گزینه 2. شما هم بفرمایید که در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی دولت و شخص وزیر خارجه دارید؟ گزینه 1 از راه عزتمندانه تحریم ها رو بردارید. گزینه 2 در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کنید. گزینه 3 هر دو مورد. 30,000-35,000. و اما پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه اندوهبار معدن طبس برای کاهش ابعاد این مصیبت، هر اقدام لازم را انجام دهید. در پی حادثه اندوهبار انفجار معدن در طبس و جان باختن شماری از کارگران، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار بر لزوم بیشترین تلاش برای امداد رسانی به کارگران تاکید کردند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و اندوهبار در معدن زغال سنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی و یا مصدوم شدند، به خانواده های این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض می کنم. به مجموعه امداد که از سوی مقامات دولتی برای کمک به محل حادثه رفتند تأکید می کنم که بیشترین تلاش خود را مصروف نجات آنان کنند و برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم را انجام دهند. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. سید علی خامنه‌ای، اول مهر ماه 1403. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی با اعلام ساعت 19:18. اما ترویج فرهنگ دفاع مقدس، راهبرد مقابله با جنگ نرم، این موضوعی است که به اتفاق سردار دکتر میریان در خصوص اون بیشتر گفتگو خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. سردار میریان مشاور عملیات کل سپاه پاسداران هستند. سردار میریان سلام، شب عالی بخیر.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم خدمت جناب عالی و ملت عزیز و شریف ایران که حماسه بزرگ دفاع مقدس را آفریدن تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. متشکرم. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس رو و در این مجال و در این مقال میپرسیم که فرهنگ دفاع مقدس چه درسای تاریخی برای کشور داشت. سردار
خدمتتون عرض کنم که خب دفاع مقدس یک مرحله بسیار تعیین کننده در انقلاب اسلامی و کشور عزیز ما جمهوری اسلامیه. خب به هر حال یک حجمه بزرگی را ابرقدرت ها که در اون زمان با هم اختلاف هم داشتن، اما در قصه جمهوری اسلامی هم ابرقدرت شرق و هم غرب با هم متحد شدن برای از پادر آوردن انقلاب اسلامی.
بله.
چرا که شعارش نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی بود. به حمد الله هست امام با تکیه بر خدا و لا حول ولا قوت الا بالله تونستی انقلاب رو به بهترین نفس رهبری کنه و بعد همه نوع توطئه‌هایی را کردن، از جمله دفاع حمله در 31 شهریور که توسط عراق انجام شد و خودش یه قدرت نمایی بود که نشون داد که چگونه وقتی که یک ملت که بر خدا داشته باشه خون بر شمشیر پیروز میشه. اولین درسی را که به اعتقاد من دفاع مقدس داشت این بود که اگر مقاومت بکنیم در مقابل تمام دشمن ها که با هم متحدن و به خدا تکیه کنیم پیروز خواهیم بود. دومین درس برای اولین درس برای ملت خودمون بود، دومین درس برای جهان اسلام بود که جهان اسلام هم درس گرفتن، محور مقاومت هم کشورهای اسلامی هم از این موضوع درس گرفتن. مطلب بعد که واقعا تاثیرگذار بود، خب ما به یه خودباوری رسیدیم، به روپا خودمون ایستادیم. وقتی که از همه بریدیم و هیچی به ما ندادن، به خیلی چیزا رسیدیم که بعد از جنگ شاهد رشد اقتصادیمون بودیم، شاهد بسیاری از پیشرفت‌ها بودیم. یکی از دستاوردهای مهم دیگرش به اعتقاد حضرت امام این بود که ابهت دو تا ابرقدرت شکسته شد. دیدیم که چگونه اونا میخواستن ما رو نابود کنن، خودشون به اضمحلال رسیدن، خودشون به نابودی رسیدن و در حال نابود شدنن. یعنی شاید میشه گفت نابودی اونا از همون موقع شروع شد و مرحله به مرحله شوروی سابق که فرو پاشید و نابود شد و آمریکا هم به چنان تزلزلی رسید که طالبان چجوری مفتزهانه از افغانستان بیرونشون کردن.
بله.
واقعیت هم اینه که با تکیه بر خدا، چون محور شما هم بحث جنگ نرمه و راهبردهای دفاع مقدس برای جنگ نرم، ما در جنگمون یه واقعیت مسلم بود و اون این که ما انسانی جنگیدیم.
بله.
مثل دشمنامون حیوانی نجنگیدیم. شما ببینید امروز اسرائیل رو که مردم ایران میبینن، رژیم صهیونیستی، یه هولوکاست واقعی رو جهان داره مشاهده میکنه.
بله.
یعنی اوج حیوانیت، اوج خشونت، به قول خداوند میگه و ازا و تشتان و تشتان، وقتی هم میجنگید مثل وحشی ها میجنگید. و در مقابل میبینیم که جهان اسلام محور مقاومت، حتی امروز که بچه های حزب الله مقابله کردن و زدن حیفا را در و داغون کردن، یه فرودگاه بزرگ اسرائیل نابود کردن.
بله.
تمام اهداف نظامی بود، یعنی سراغ مردم نرفتن.
بله.
سراغ کشتن بیگناه ها نرفتن و این یه نکته خیلی مهمه. ما تو جنگمون خلبان نیروی هوایی قهرمان ما وقتی رفت یه پلی رو بزنه، یه ماشین رو پله بود، ماشین شخصی بود، رفت یه دور زد خودش به خطر انداخت تا اون ماشینه بره و بعد پل رو بزنه.
بله.
چرا؟ چون اساس جنگ ما بر اساس انسانیت بود. من یه مثال جالبی رو بگم از نوع برخورد ما با دشمنامون و برخورد اونا با ما. ما تو جنگ با اسرای عراقی اخلاقی برخورد کردیم، رفتارمون بسیار رفتار انسانی بود و در اربعین نتیجهش مردم ایران دارن میبینن. و برعکس اونا یه رفتار خیلی خشونت‌آمیزی با اسرای ما داشتن و الان شرمنده هستن خیلی از اونا که اون رفتارا داشتن و فقط با مثلا خدمت کردن به مردم ما میخوان جبران کنن نصیحتایی که بعضن داشتن. ما در جنگ واقعیت همینه که درسای بسیار زیادی را به دنیا نشون دادیم. جنگ ما جنگ انسانی بود، جنگ ما بر اساس دفاع مشروع بود، جنگ ما مظلومانه بود، واقعا مظلومانه بود. تمام جهان کفر جمع شدن از صدام حمایت کردن، صدامی که بعد خودشون هم نابودش کردن چون میدونستن چه حیوانی ها تربیت کردن. اما به حمدالله دیدیم که چگونه ملت ایران با تکیه بر خدا، با تکیه بر توان جووناش، که نکات بسیار مهم اینه که جنگ ما رو جوونا به نتیجه رسوندن با رهبری حضرت امام و فرماندهان شجاعی مثل قاسم سلیمانی، مثل احمد کاظمی، مثل خرازی، مثل باکری که از جنس جوونا بودن و بچه‌ها به سلی مردان پاک و متدین بودن.
بسیار. نکته دیگر سردار میرانین، که در حوزه مقابله با جنگ نرم دشمن چه آموزه‌هایی رو امروز نقشه راه برای مقابله با جنگ نرم دشمن، ما امروز چه آموزه‌هایی و چه تجربیاتی رو پیش رومون داریم که میتونیم ازش بهره بگیریم برای مقابله با جنگ نرم؟ چون دشمن هم تا حدود زیادی رو آورده به جنگ نرم، به این نتیجه رسیده که در جنگ سخت به نتیجه نخواهد رسید.
بله،
ما چه ابزارهایی داریم، چه تجربیاتی داریم در این خصوص؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید حتی آقا می‌فرماد ببینید توپخانه دشمن کجا داره کار میکنه.
بله.
در جنگ نرم اولین جایی که توپخانه دشمن داره کار میکنه ایمان و اعتقاد جوانای ما.
بله.
یعنی دشمن دقیقاً داره ایمان و اعتقادات جوانای ما رو هدف میگیره که سست بکنه. ما وقتی که دشمن رو خوب بشناسیم در مقابلش باید جوانای ما بدانن که با تقویت ایمانشون و اعتقاداتشون میتونن به جنگ دشمن برن. چرا؟ چون خداوند به کمک ما میاد. انتنصر الله ینصر کن.
بله.
ما تو جنگ وقتی ایمان جوانای ما تقویت شد، با ایمان بودن، باعث شد خدا هم کمک ما کنه و ما شکست نخوریم. این بله. نکته اول و بسیار اساسی، بسیار اساسی، چون دقیقا هدف دشمن گرفتن ایمان از جوانای ما. دو، گرفتن خود باوری که شما نمیتونید دفاع کنید، شما نمیتونید خرمشهر حفظ کنید، نمیتونید آبادان حفظ کنید. من خدا توفیق داد اهل آبادانم، تو سال 58 اومدم سپاه آبادان.
بله.
ما هیچی نداشتیم، دست خالی خالی بودیم. بچه های خرمشهر 39 روز توی خرمشهر مقاومت کردن در حالی که 3 روز قرار بود کامل فتح بشه توسط عراق. اولین ضربه رو عراق تو خرمشهر خورد وقتی که دید 39 روز با هیچی با دست خالی ایستادن و بعدم اومد به آبادان حمله کنه. از هر جایی زد شکست خورد.
بله.
از هر جا. اینا به شما بگم اون نقش خداوند در تک تک آدم ها که ما رمیت از رمیت قشنگ مشخص بود و باعث شد که به اصطلاح مقاومت صورت بگیره. پس دو، میخواد باورهای به خودمون را، به تکیه بر خودمون را، به داشته های خودمون را از اون بگیره. شما ببینید مثلا این تبلیغاتی که میکنن آقا مملکت شما چیزی نداره.
بله.
شما به قول معروف عقب افتاده این، در حالی که همه عقب افتاده های ما 400 سال رد پای استعماره، ظلمیه که در حق کشورهای جهان اسلام و جهان سوم کردن، تا اونجایی که دانشمندا رو ما شهید کردن، تا اونجایی که قطعنامه صادر میکنن تحقیق نکنید، حق ندارید پیشرفت کنید، در حالی که ما با تکیه بر خدا خیلی کارا داریم انجام میدیم.
خیلی ممنونم از شما سردار میریان عزیز.
خواهش میکنم، بزرگواری.
آرزوی توفیق دارم براتون، شب عالی بخیر، خدا نگهدارت. زنده باشید، خدا حافظ. شما هم از طریق 301035 هم میتونید نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه به ما بفرمایید و هم میتونید بفرمایید که در حوزه سیاست خارجی چه انتظاری از رئیس جمهور و تیم سیاست خارجی و شخص وزیر خارجه دارید. یک، از راه عزتمندانه تحریم ها را بردارید. دو، در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کنید. و سه، هر دو مورد. سامانه پیام کوتاه ما 301035. آقای عبدالله ملکانی از مشهد مقدس گزینه سوم یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن. علی اکبر وجودی از مشهد مقدس هم گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کنید. آقای سعید رزمی از نورآباد ممسنی استان فارس گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد، از راه عزتمندانه تحریم ها رو بردارید و در مقابل رفتارهای خصمانه ایستادگی کنید. ما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، نقشه راه نابودی رژیم خبیث صهیونیستی. در این خصوص